الرحمن الرحیم، درس مکاسب، کتاب البیع، صفحه 85، سطر 15، توسط استاد مروی، جلسه 27، مبرخه 8/8/1380.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. و بالجمله فلا اشکال فی اصالت اللزوم فی کل عقد شک فی لزومه شرعا. بحث در این بود که آیا معاطات که مفید ملک است مفید ملک جائز است یا ملک لازم. مرحوم شیخ فرمودند به 8 دلیل ما اثبات میکنیم که معاطات مفید ملک لازم است. دلیل اول تمسک به استصحاب بود. دو اشکال بر این دلیل وارد شد. از اشکال اول دو جواب دادن. اشکال دوم که ادعا شده بود استصحاب جدیدی به نفع مالک اول اینجا وجود داره، از این استصحاب جوابی رو اینجا مطرح نمی کنن. در بحث خیارات صفحه 216 با این مکاسب های معمولی آن استصحاب دوم رو مطرح می کنن و ازش جواب می دن. بعد از ذکر این مطالب در ضمن این دلیل یک نکته رو بیان میکنم. خلاصه اون نکته این است که میفرمایند دل جمله اگر شما این استصحاب رو هم قبول نکنید ولی در پایان ذکر این 8 دلیل ما اشاره میکنیم که از ادله شرعی یک قانون کلی استفاده می شود که این قانون این است که اصل در هر عقدی لزوم است، لذا در فقه چهار مورد مطرح است که در سه مورد از این چهار مورد فقیه یا حاکم شرع به اصالت و لزوم تمسک میکنه و نتیجه میگیرد ملک لازم رو. مورد اول، یک عقدی است نمیدانیم که این عقد مفید ملک لازم است یا ملک جایز، شک داریم در حکم لزوم یا جواز. فقها میگویند به اصالت و لزوم تمسک میکنیم، میگوییم این عقد لازم است. مورد دوم، عقدی در خارج واقع شده است، نمیدانیم این عقد واقع شده در خارج عقد لازم بوده است، مثلا بیع بوده یا عقد جایز بوده، هبه بوده است. اصالت اللزوم میگوید این عقد عقد لازم بوده است. مورد سوم و چهارم در باب قضاوت است. توضیح این دو مورد نیاز داره به یک مقدمه کوتاه. مقدمه این است که در شرح لمعه کتاب القضا جلد اول صفحه 207 خوانده ایم که در باب قضا ما یک مدعی داریم و یک منکر. در تعریف مدعی و منکر بین علما اختلاف است. تعریف مشهور این است که مدعی کسی است که، شما بگید، این قول مشهور بود یا نه؟ خب آورده. خب قول بعدیش اصالت الفراموشی حاکم شده آخره او ترکه طوره که خب دیگه تطابق با اصل تخالف. بله بله. خب درست گفتن ایشون نه؟ خیلی ایشون هم تقریبا همینو گفتن. بسیار تعریف مشهور این است که مدعی کسی است که قولش مخالف با اصل است و منکر کسی است که قولش مطابق با اصل است. حالا بعد از این مقدمه، مورد سوم این است که زید و عمر پیش قاضی میرن. زید میگوید عقدی که انجام شد عقد لازم بود. عمر میگوید عقدی که انجام شد عقد جائز بود. نمیگن چه عقدی، بی بود، هبه بود، نه. زید میگه عقد لازم بود، عمر میگه عقد جائز بود. مثلا اینجا کسی که میگوید عقد لازم بوده است، قولش مطابق با اصالت و لزوم است، لذا او منکر است. قاضی با قسم قول او رو مقدم میدان. مورد چهارم که حکم بر طبق اصالت و لزوم نمی شود، جاییست که زید و عمر به محکمه آمدند. زید ادعا می کند که عقد واقع شده بیع بوده است، اسمی از لزوم نمی برد. عمر میگه عقد واقع شده هبه بوده است. ما یک اصلی نداریم که اصل در عقود این است که هبه باشه، یا اصل در عقود این است که بیع باشه. لذا هر دو نفر مدعی حساب میشن. قاضی به هر دو میگوید قسم بخورن و بعد با قسم قول هر دو تساقط میکنن. خب این نکته تمام شد. دلیل دوم بر این که معاتات مفید ملک لازم است، هم از سکه به روایت مرسلی است از پیامبر اکرم. حضرت فرمودن الناس مسلطون علی اموالهم. بیان استدلال به این روایت این است که هر چه بغین روایت مشتری که جنس معتاتی رو خریده است در این مال مسلط است، لذا بایه و مالک اصلی بدون رضایت زید نمیتواند این مال رو با گفتن رجعتو به تملک خودش در بیاره. پس بنابراین سلطه مشتری بر این مال اقتضا می کند که گفتن رجعت و از سوی مالک اصلی لغو است. پس اخت و رجعتش لغو دیگه. بله، کدام ملکیت است که مالک اصلی رجعت و فسختش لغو و بلا اثر است؟ ملک لازم. پس نتیجه میگیریم معاتات برای مشتری ملک لازم آورده است که فسخت و گفتن مالک اصلی فائده ندارد. من خلاصه دلیل دوم عبارت چند خطی بخونیم اشکالی وارد میشه توضیح. نه ببینید دیگه مشهور و حرفات تمام شد. نظر شیخ انصاری است. شیخ انصاری اثبات کرد معاتات مفید ملکیت است. پس بنابراین مشتری سلطه بر مال داره دیگه. الناس مسلطون علی اموالهم. نه، مشهور بحث دیگه است. حالا اون رو بذارید در خود بحث مشهور. مشهور میگن آقای مشتری مسلط بر مال نیست اصلا. اباحه تصرف غیر از تسلطه. مشهوری حرف میزنه. و بل جمله بفرمایید. اثر نداره دیگه. بله، و بل جمله فلا اشکال فی اصالت اللزوم. و بل جمله میفرماین شما استصحاب اللزوم رو که قبول نکنید، در پایان بحث بعد از این 8 دلیل ما ثابت میکنیم اصل در عقود لزومه، لذا در 4 مورد در موارد اختلاف در فقه داریم که فقها در 3 موردش به اصالت اللزوم تمسک میکنن. و بالجمله فلا اشکاله. مورد اول اشکالی نیست در اصالت اللزوم. اصالت اللزوم رو جاری میکنن فقها فی کل عقد، در هر عقدی که شک فی لزومی شرعا، شک داشته باشیم آیا این عقد شرعا لازم است یا نه. شارع مقدس فرض کنید عقدی رو بیان کرده تحت عنوان صلح، تحت عنوان مضاربه، شک داریم این عقد لازمه یا نه، اصالت اللزوم فی العقود میگوید این عقد عقد لازم است. مورد دوم و کذا لو شک فی ان الواقع فی الخارج، شبه موضوعیه داریم، اون چی که واقع شده در خارج هو العقد اللازم او الجائز. یقین داریم یه عقدی واقع شده، یقین داریم هم اگه بی باشه عقد لازمه، اگه هبه باشه عقد جایزه، شک داریم اون چی در خارج واقع شد عقد لازم بود یا عقد جایز، شک که در لزوم و جواز ما وقع فی الخارج داریم، اینجا اصالت اللزوم جاری می شود. و کذا لو شد که فی ان الواقع در خارج، اون چی که در خارج واقع شده عقد لازم بوده یا عقد جایز، اصالت اللزوم می گوید عقد لازم بوده. که صلح من دون عوضن ولی هبه. دقت کنید این هر دو مثال برای عقد جایزه. بعضی از معاشین میگن مثال اول برای عقد لازمه، مثال دوم برای عقد جایزه. یعنی نمیدونیم اون چی که واقع شده صلح بدون عوض بوده که مثلا عقد لازم باشه یا هبه بوده که عقد جایز باشه. نخیر، از بحث خیارات مرحوم شیخ انصاری که بحث تفصیلی دارن آیا خیار مجلس در سایر عقود واقع می شود یا نه استفاده می شود که ایشون صلح به این شکل رو عقد جایز می دونن. پس این دوتا مثال برای اینه که شک داریم اون عقدی که واقع شده عقد لازم بوده یا صلح بدون عوض بوده که عقد جایز باشه، یا اون عقدی که واقع شده عقد لازم بوده یا هبه بوده که هر دو عقد جایز باشه. اینم مورد دوم. خلاصه که اصالت اللزوم میگه عقد لازمه. نعم لو تداعیا، دقت کنید مرحوم شیخ انصاری مورد چهارم رو فقط ذکر میکنن، یه فل جمله دارن که اون فل جمله شون اشاره به مورد سومی است که ما از خارج توضیح دادیم. نعم لو تداعیا، بله اگر بایع و مشتری در محکمه هر دو تداعی داشته باشن، یعنی هر دو مدعی حساب بشن، نتونیم تشخیص بدیم یکی مدعی یکی منکر. مثل این که از خارج مثال زدیم، زید میاد میگه عقد بیع واقع کرده ایم، در نتیجه عقد لازم است. عمر میگوید نخیر، عقد واقع شده هبه بوده است، اسمی از لزوم و جوازم نمیبرن. اینجا ما یک اصل نداریم، اصل در عقود بیع است، یا اصل در عقودی که واقع میشه بین مردم هبه است. اینجا حاکم شهر میگه هر دو قسم بخورن و با قسم قول هر دو تساقط میکنه. نعم لو تداعیا، بله اگه در محکمه بایع و مشتری هر دو مدعی بشن، یکی مدعی به یکی مدعی هبه، احتمال تحالف، احتمال داره بگیم حاکم شهر اینجا به هر دو بگه قسم بخورید بر طبق اصالت اللزوم حکم نکنه. فی الجمله اشاره به این است که بله موردی داریم در محکمه هر دو نفر میان، هر دو نباید قسم بخورن، بازم اصالت اللزومه. کدوم مورد؟ مورد سومی که از خارج توضیح دادیم، زید و عمر میان نمیگن بیع و هبه، زید میگوید عقد واقع عقد لازم بوده است، عمر میگوید عقد واقع عقد جایز بوده است. اینجا بر طبق اصالت اللزوم قول کسی که میگه عقد لازم مطابق با اصل منکر حساب میشود، قول او مقدم است. بسیار خوب، این نکته تمام شد. و یدل علی اللزوم، دلیل دوم بر این که معاتات مفید ملک لازم است، دلالت میکند بر لزوم معاتات، مضافن الی مازکه، مضافن به دلیل استصحاب عموم قولهی، یا در بعضی از نسخ داره عموم قولهم. این خودش اشاره به یک نکته است که الناس مسلطون علی اموالهم آیا حدیث است یا یک قاعده مستاده است، یعنی قاعده است که فقها از روایات استفاده کردن. ما گفتیم یک روایت مرسل، یه وقتی اشاره کردیم علامه مجلسی در کتاب العلم در بهار الانوار یه حدیث نقل میکنه بدون سند، لذا جمعی از علما میگن قول علماست، یه قاعده مستاده است. بعضی میگن روایته، علی حال به اون بحثا رو فعلا کار نداریم. مضافن الی مازکر، دلیل دوم عموم قولهم، عموم قول علماست که میگن الناس مسلطون علی اموالهم، یا عموم قوله، عموم قول پیامبر است که در حدیث مرسل حضرت فرموده الناس مسلطون علی اموالهم، مردم بر اموال خودشون مسلطن. فان مقتضی السلطنه، مقتضای سلطنت مشتری بر این جنس معاتاتی، ان لا یخرج عن ملکیته بغیر اختیاره، این است که این جنس بدون اختیار و رضایت مشتری نمیتواند از ملک او خارج بشود. فجواز و تملکهی عن بر رجوع فی من دون رضا، پس جایز باشد اون مالک اصلی تملک کند این جنس رو از زید، به رجوع در این جنس مالک اصلی بیاد بدون رضایت زید بگه رجعت و فسخت و جنس و تملک کنه، این منافن لسلطنت المطلقه، منافی با سلطنت مطلقه زید است. لذا الناس مسلطون علی امواله، میگه زید همچنان مسلط بر اموال خودش هست، پس بنابراین رجعت و مالک اصلی فایده نداره. کدام ملکیت است که رجعت و درش فایده نداره؟ ملک لازم است. فندفع ما ربما یتوهم. از رب میاد در ضمن بحثش بعد از پایان هشت دلیل میاد که اصالة اللزوم یک قاعده است که از کل این هشت دلیل ما استفاده میکنیم. توضیح بیشتر رو هم در صفحه اول خیارات چیز انصاری بیان میکنن که اصل در عقود لزوم است. اونجا میگن به حکم شش تا دلیل اصالة اللزوم قاعده است که از مجموع ادله استفاده میشود. خب بله، یکی از ادله استثناء و نهایت در استثناء خود شک بود، دو تا اشکال شد، خدشه بود، تازه بعد در یکی از جوابای از اشکالات شدن فتعمل گفتن. لذا میگن بالجمله اگر استثناء را قبول نداشته باشید اصالت اللزوم داریم ما. دقت کنید، در ذیل دلیل دوم یک توهم و اشکال مطرح میشه سربسته شیخ انصاری از این اشکال و توهم پاسخ میده. قبل از بیان این اشکال مقدمه کوتاهی رو باید اشاره کنم. در اصول فقه جلد اول صفحه 150 ببینید توضیحاتی که میدید، بعد شما با متن دقت کنید، ممکنه ما این مقدمه رو نگیم، متنم توضیح بدیم، شما احساس کنید اشکال رو دریافتید، ولی اون نکته فنی اشکال چیه و متوجه نمیشید چون در خود عبارت نیامده. لذا این مقدمات یک کلیده و دقت داشته باشید داره حفظ کنید. در اصول فقه جلد یک صفحه 150 خونده ایم که همسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست. مثلا مولا فرموده است اکرم العلماء، ما شک داریم آیا زید عالم هست یا عالم نیست. به هیچ وجه ما به اکرم العلماء نمی توانیم تمسک کنیم، زید رو اکرام کنیم، چون موضوع معلوم نیست زید عالم هست یا نه مشخص نیست. مستشکل میگوید به حدیث الناس مسلطون علی اموالهم شما نمیتوانید تمسک کنید، چون تمسک عام است، چون تمسک به عام است در شبهه مصداقیه. به این بیان پس از این که مالک اصلی رجعت و گفت پسخت و گفت ما شک داریم آیا سلطنت زید بر این کتاب باقی است یا باقی نیست، شک در اصل سلطنت زید داریم، لذا شما به الناس مسلطون نمیتونید تمسک کنید. مرحوم شیخ جواب میدن میفرماین این اشکال شما یه مغالطه است، ما بیان تمسک و استدلال به این شکل است که میگوییم زید با معاتات سلطه بر این کتاب پیدا کرد، چون زید سلطه بر این کتاب دارد. رجعت تو گفتن مالک اصلی لغ و بلا اثر و بی فایده است.
نظیر آن توهمی که در ریل دلیل دوم بود در اینجا هم مطرح است و آن توهم این است که روایت میگوید تصرف بایه در ملک غیر درست نیست. از کجا معلوم؟ پس از گفتن بایه باز هم کتاب ملک غیر باشد. شاید با بزخت و گفتن کتاب با بزخت و گفتن بایه کتاب ملک خود بایه باشد. مرحوم شیخ در جواب از این توهم باز می فرمایند این اشکال هم مخالط است. تمسک به عموم این روایت کاملا روشن است. ما به بعد از رجوع کاری نداریم، میگیم قبلا فسخت و گفتن بایه این مال در تحت سلطه مشتری بوده، بایه اصلی میخواهد این جنس را تملک کند. گفتن فسخت و بدون رضایت مشتری تصرف در مال اوست و خود این فسخ و گفتن جایز نیست، بلا اثر و لغو است. نتیجه این بحث این شد که در اینجا مشتری همچنان مسلط بر این مال است، فسخ و گفتن لغو بوده است و این معنای ملک لازم خواهد بود.
نیست این ملک مشتری باشه تا بازم شما بگید الناس مسلطون علی اموالهم. مرحوم شیخ میفهمن از شیوه استدلال ما جواب روشن شد. شیوه استدلال اینه که بحث ما قبل از رجعت و گفتنه. وقتی رجعت و نگفته که مالک که این آقای زید مسلط بر این مال است، تسلط زید اقتضا میکند که رجعت و گفتن اون آقای مالک اصلی و اینکه بخواد این مال رو تملک کنه بدون رضایت او باطله. ولی ما ذکرنا به خاطر همین استدلالی که ما بیان کردیم با همین شیوه استدلال تمسک محقق در کتاب شرایع بر لزوم قرض بعد از قبض، بعد از قبض قرض عقد لازم میشه، فرموده به ان فائدت الملک السلطنه. در حقیقت تمسک به حدیث الناس مسلطونه، فرموده فایده ملک سلطنت است و الناس مسلطون علی اموالهم. وقتی این طرف با قبض قرض رو مالک شد مسلط بر این قرضه، لذا طرف حق رجوع نداره. و نحوش علامه در موضع دیگر. خب این دلیل دوم تمام شد. دلیل سوم، و منهی از هر جواز و تمسک به قولی علیه السلام. از این بیان ما در استدلال بر دلیل دوم ظاهر می شود جواز تمسک به قول امام علیه السلام به عنوان دلیل سوم دلیل بگیریم بر این که معاصات مفید ملک لازم است. این روایت رو لا یحل مال امرئن الا عن طیب نفسه، حلال نیست، جایز نیست انسان در مال دیگری تصرف کنه، او رو تملک کنه مگر با رضایت او. حیث دل روایت دلالت می کند بر انحصار سبب حلیت مال غیر، فقط حلیت مال غیر به عنوان علت تامه، او جزء و سببه یا جزئی از اسباب حلیت مال غیر در رضایت مالک است. که این جزء سبب اشاره به اینه که رضایت مالک باشه به همراه صیغه عقدم مثلا باشه، اون وقت حلیت مال غیر برای دیگری میاد. خب در نتیجه خلاصه رضایت مالک در حلیت مال غیر تأثیر داره. بنابراین فلا یحل به غیر رضا، جایز نیست انسان تملک کند مال غیر رو بدون رضایتش. وجه استدلال اینه بایع میاد بدون رضایت مشتری معاتاتی میگه فسخت و تا جنس رو تملک کنه، پس بنابراین این فسخت و گفتنش در حقیقت تملک مال غیر بدون رضایت درست نیست، لغو و باطله. و توهم و این اون اشکال اینجا هم وارد میشه، و توهم و تعلق الحله به مال الغیر، این توهم و اشکال که در روایت گفته حلال نیست مال غیر، از حلیت به مال غیر تعلق گرفته، از کجا معلوم بعد از فسخت و گفتن این مال مال غیر و مال مشتری باشه تا بگید بر مالک تصرف جایز نیست؟ نه خیر، ممکنه بعد از فسخت و گفتن این مال مال خود مالک اصلی شده باشد. می فرمان و توهم تعلق حلیت به مال غیر و کونه مال الغیر و این که این مال مال غیر باشه، مال مشتری باشه بعد از رجوع مالک اصلی، اول کلام یه اول کلامه، بعد از رجوع بازم ملک مشتری باشه. میفهمن این توهم مدفون دفع میشود به ما تقدمه و اون بیانی که در ذیل حدیث الناس مسلطون گذشت که ما نکته اصلی استدلال قبل از رجوع مالک اصلی است. میگیم قبل از رجوع آقای مشتری آیا مسلط بر مالش بوده یا نبوده؟ قبل از رجوع تصرف در مال غیر بدون رضایت مشتری حلال نیست، لذا رجعت و گفتن تملک مال غیر است بدون رضایت حلال نیست. مدفوع به ما تقدمه من ان تعلق الحل بالمال، اون تعلق حلیت به مال یفید العموم، شامل عموم می شود، به حیث و یشمل و تملک ایزن، شامل تملکم می شود. لا یحل مال امرئن، این عام است، نه تصرف نه تملک درست نیست مگر با رضایت خاطر. فسخت و گفتن یعنی تملک مال غیر، این تملک و فسخت و گفتن بدون رضایت او درست نیست. فلا یحل التصرف فی، پس حلال نیست تصرف در مال غیر و نه تملک مال غیر، یعنی گفتن فسخت و الا به تیب نفس. نفس المالک، مگر با رضایت مالک. اینجا هم مشتری راضی نیست، پس بنابراین فسخت و گفتن مالک اصلی مفید نخواهد بود. و یمکن الاستدلال دلیل چهارم بر مسئله آیه شریفه که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
دلالا یک دو سوره.